نی داشتیم از زبان آصف خان شینوری همکار ما در شرق افغانستان که از همون خود کابل حرکت کردیم و بسیار به زیبایی مسیر رسیدن به جلال آباد طی کردیم که در واقع هم مسیری است که تاسیسات صنعتی داره، به خصوص بندهای برق متعدد در این مسیر است به خاطر آب فراوانی که داره و هم دیدنی بودن خود مسیر که چقدر مناظر و ویو بسیار جالب داره. آصف خان شینوری تشکر که ما را تا نقطه ورود به جلال آباد رسندین. انشالله در فرصت آینده وارد شهر جلال آباد میشیم که جلال آباد با چی عنوان میتونیم بشناسیم.
انشالله حتما ما هم سعی خودم میکنیم تا در برنامه آینده اما چهره اصلی و حقیقی شهر جلال آباد با شنونده عزیز معرفی بکنیم.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
دوستان عزیز، در برنامه سفر و چکر رادیو دری کوشش ما ایست که با جای جای افغانستان عزیز آشنا شویم. با روی کار شدن این برنامه در جدول برنامه های رادیو دری استقبال بسیار خوبی شده و خود این استقبال به ما دلگرمی و انگیزه میده. میریم با اتاق ارتباطات و یک گفتگو را با یک شنونده عزیز ایرانی میشنویم.
سلام جناب کیای عزیز، خوب هستین؟
سلام عزیز جان، ممنونم.
سلامت باشین. من نصیر مجاب هستم. حال شما؟
الهی قربت بزن، ممنونم. سلامت باشید، خوبی شما؟
تشکر، لطف
کنید.
زنده باشین. ما همیشه لطف شما را در قالب پیامک‌ها دریافت میکردیم، دیگه منتظر فرصت بدیم که صدای گرم شما را بشنویم. خوب هستین شما؟
الهی قربت بزن، ممنونم. سلامت باشید،
مهربان هستین، زنده باشین. برای شنونده های من بگوین که ما صدای شما را از کجا میشنویم، از چه حال و هوایی و چی گفتنی دارین برشان؟
عرض کنم به خدمتتون که من توی یه روستایی به نام کیاسر در جاده چالوس استان تهران میشد، الان استان البرز شده کرج.
بله.
عرض کنم به خدمتتون بی نهایت دوست دارم این لهجه افغانی و نوع کلامشون و عجیبان نوشتنهایی که برای شما دارن. خدا وکیلی بعضی از این دخترهایی که مثل دختر خودم، مثل نوه خودم دوستشون دارم، برای شما میپرسن، والله گاهی بغض میکنم، بغضم میترکه، یه هوایی برای من ایجاد میشه، چقدر دعاشون میکنم، دوستشون دارم، دلم میخواد آرامش داشته باشن، دلم میخواد آباد بشه، فهیمن، درکشون بالاست. متاسفم از اینکه یه عده کچپم ایجاد ناامنی کردن توی افغانستان اینجوری. واقعا ناراحتم از این جهت و بی نهایت خوشحالم آقا مجاب.
زنده باشین. این صفای ظاهر و باطن شما همونطور که از جای با صفای تهران با شنونده های ما هم صحبت هستین، از کرج، از منطقه چالوس، دلتان هم همونطور با صفا است. آقای کیایی عزیز، حتما این رشته های محبت یقینا دو طرف است بین دو ملت. انشالله که همیشه همراهی شما رو با خود ما داشته باشیم.
خدا پشت بر
زنده باشین. خیلی مهربان هستین و فرمایش اگر ندارین خداحافظ شما.
خداحافظ شما. خداحافظ باشین. ممنونم. سلامت باشین.
خداحافظ
شما.
یکی از جلوه‌های قشنگ همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان بدبستان‌های هنری است بین هنرمندان دو کشور. علیرضا افتخاری استقبال خوبی داره از آهنگ معروف احمد ظاهر فقید.
کنید یا قدر رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید. بلای یار خطر دارد جدایی، به حال بی سمر دارد جدایی، بیا که ما و تو یه جا میشینیم، که مرگ بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید.
تشکر که امروز هم با سفر و چکر همراه بودین. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در ولسوالی اسپین بولدک در مرز پاکستان و افغانستان نبرد سنگینی میان مرزبانان پاکستانی و نظامیان طالبان رخ داد. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش میده.
بله با سلام. جزئیات از وقوع نبردهای نسبتا سنگین میان نظامیان یا مرزبانان پاکستانی با نیروهای طالبان در امتداد خط دیورن در نقطه اولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار یا در نزدیک گذرگاه چمن یا سپین بولدک جنگ نسبتا سختی بود و آخرین گزارش ها این است که تلفات هم در پی داشت. برخی گزارش ها کشته شدن دو غیر نظامی و زخمی شدن 8 نفر دیگر گزارش داده، اما منابع دیگر کشته شدن 3 غیر نظامی و زخمی شدن 23 نفر را گزارش داده است. بر اساس این گزارش ها درگیری مسلحانه میان نظامیان طالبان و مرزبانان پاکستانی در امتداد و در نقطه اتصالی ولسوالی سپین بولدک قندهار با خط دیورن در این منطقه به وقوع پیوسته و ساعتها به این سو ادامه دارد. و گفته منابع محلی در این درگیری که چاشتی امروز زمان آغاز شد که نیروهای یا ملیشه‌های پاکستانی یک کودک افغان را لطکوب کردند و باعث ناراحتی یا واکنش طالبان شده و بعدا جنگ صورت گرفته است. نوارهای تصویری نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که قوای طالبان به سمت مرز دیورن یا مرز طرف پاکستان در حرکتند و سوی مردم محل این قوای طالبان تشویق می شود. تا اکنون ارقام دقیق تلفات طوری که قبلا گفتم مشخص نیست، ولی بر اساس برخی گزارش ها در طرف پاکستان به بیمارستان های محلی دستور آمادگی داده شده است. مسئولان محلی قندهار تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند، اما این چندمین بار است که مرزبانان افغان و پاکستانی در خطی در امتداد خطی دیورن خصوصا در مربوطات ولایت قندهار با هم درگیر می شود. در سالهای گذشته هم چندین بار جنگ سخت صورت گرفته، علاوه از قندهار در چندین ولایت جنوب شرق افغانستان و در کنر و ننگرهار هم این گونه درگیری ها همیشه رخ می دهد. اما بعد از به میان آمدن حکومت طالبان این خونبارترین نبرد میان مرزبانان پاکستانی و نیروهای طالبان در ولایت قندهار یا در مربوطات ولایت قندهار به نظر می رسد.
بله، تشکر می کنم از همکارم آقای زاهد. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد هدف مسکو نابودی اردوی اوکراین نیست، بلکه خواهان توقف نظامی شدن این کشور است. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه امروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت روسیه نابودی اردوی اوکراین در جریان عملیات نظامی را به عنوان یک هدف دنبال نمی کند، بلکه هدف مسکو خونسا کردن توانمندی نظامی اوکراین است. مقام ارشد کاخ کرملین افزود این عملیات نظامی در اوکراین واقعا برای از بین بردن توانمندی نظامی اوکراین اجرا می شود که اخیراً از جمله با تلاش و کمک های کشورهای دیگر توسعه یافته بود. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد با توجه به نتایج نظرسنجی ها مردم روسیه از عملیات نظامی برای توقف نظامی کردن اوکراین حمایت می کند. پسکوف افزود حمایت مردم روسیه از این عملیات نظامی کمتر از برسمیت شناختن جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک نیست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وانگ یی وزیر خارجه چین در گفتگوی تلفنی در خصوص اوضاع منطقه دونباس در شرق اوکراین و بر رسمیت شناختن جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک تبادل نظر کردند. وزارت امور خارجه روسیه امروز در بیانیه اعلام کرد لاوروف و وانگ یی در خصوص وضعیت منطقه شرق اوکراین در رابطه با بر رسمیت شناختن جمهوری های دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه تبادل نظر کردند. وزارت امور خارجه روسیه امروز در بیانیه اعلام کرد که عملیات این کشور در اوکراین به منزله شروع جنگ نیست، بلکه اقدامی برای جلوگیری از یک جنگ در سطح جهانی است. با دنبال تحولات اخیر در اوکراین، صدر اعظم بریتانیا در توییتی برگزاری نشست فوری رهبران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را خواستار شد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا که بامداد امروز در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در جریان وقایع اخیر این کشور قرار گرفت، در حساب توییتر خود در مورد حمله روسیه به اوکراین نوشت این یک فاجعه برای قاره اروپا است. امیر قطر در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور اوکراین همه طرف‌ها را به خویشتنداری و حل اختلافات از طریق دیپلماسی دعوت کرد. با گزارش شبکه الجزیره، تمیم بن حمد امیر قطر امروز در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در جریان آخرین تحولات در صحنه اوکراین قرار گرفت. امیر قطر در این تماس تلفنی از طرف‌های درگیر در اوکراین خواست تا خویشتنداری کنند و سطح تنش‌ها و درگیری‌ها را کاهش دهند. خبرگزاری فرانسه دقایق پیش در خبر فوری گزارش داد یک فروند طیاره نظامی اوکراینی با 14 سرنشین در نزدیکی کیف سقوط کرد. تا لحظه مخابره این خبر اشاره‌ای به جزئیات این سانحه هوایی نشده است. هنوز دلیل ساقط شدن این طیاره و شماره دقیق تلفات یا مجروحان اعلام نشده است. اسپوتنیک در خبری اعلام کرد دست کم 5 نفر از سرنشینان کشته شدند. خبرگزاری ریا نوستی از حمله راکتی نیروهای اوکراینی به دو کشتی باری روسیه در دریای آزوف خبر داد. خبرگزاری ریا نوستی روز پنجشنبه به نقل از اداره مرزبانی منطقه کراسنادار در جنوب روسیه اعلام کرد دو کشتی باری در دریای آزوف هدف حمله راکتی نیروهای اوکراینی قرار گرفته و به شدت آسیب دیدند. وزارت امور خارجه ترکیه خواستار توقف فوری عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین شد. ترکیه که برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین تلاش می‌کند، دیروز در اولین واکنش خود جنگ در اوکراین را محکوم کرد. خبرگزاری فرانسه از انتشار بیانیه دیگری از سوی وزارت امور خارجه ترکیه در مورد تحولات اوکراین خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه امروز خود اعلام کرد روسیه باید فوراً به مداخله و عملیات نظامی خود در خاک اوکراین پایان دهد. در این بیانیه آمده است عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین قابل قبول نیست. همزمان سفارت اوکراین در انقره در پیام توییتری از ترکیه درخواست کمک کرد. در این پیام آمده است روسیه جنگ علیه اوکراین را آغاز و شهرهای صلح‌آمیز این کشور را بمباران کرد. ما از ترکیه و مردم این کشور به عنوان شریک استراتژیک خود می‌خواهیم که در این زمان سخت از ما حمایت کند. و برخی غیر نظامیان در دیر زور سوریه از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز از سوی داعش خبر داده و از احتمال بازگشت تروریست‌ها به این منطقه ابراز نگرانی کردند. غیر نظامیان در دیر زور در شمال شرق سوریه که داعش اخیراً به زندان آنجا حمله کرد اعلام کردند، پیام‌های تهدیدآمیز را دریافت می‌کنند که در آنها این عبارات نوشته شده: به دین خود بازگردید، از همکاری با کفار دوری کنید. طبق این گزارش، ساکنان دیرالزور از بازگشت داعش هراسان هستند، زیرا برخی از این تروریست ها تحت عنوان شبه نظامی در این شهر زندگی می کنند. سران قبایل، فرماندهان و تحلیلگران نظامی بر این باورند داعش در حال جذب اعضای جدیدی از میان ساکنان منطقه است و این در حالی است که تعداد زیادی از فرماندهان محلی از جمله نیروهای پلیس و اعضای شاروالی نیز در دیرالزور ترور شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شد. اوقات خوب و خوش را برایتان آرزو مندیم. شب بر شما خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
تو دین یه اعمالی هست، یه چیزهایی هست که مثل شاکلید میمونه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال مثل نماز. نماز شاکلیده که این همه روش سفارش شده اگر کسی نماز بخونه، خدا یواش یواش دست رو سینهش میذاره، آلودگیاشو پاک میکنه اگه نماز باشه. به پیغمبر گفتن که یا رسول الله یه جوانی هست چشچرانه، جلو چشم خودشو نمیتونه حفظ کنه. پیغمبر سوال کرد که این نماز میاد؟ نماز میاد. گفتن بله یا رسول الله. فرمود نماز درستش میکنه، نماز یواش یواش درستش میکنه. شاکلیده. اگه ما به خودمون بود، اگه خدا ما رو به خودمون میگذاشت که خودمون عیبهای خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، 10 عمر حضرت نوح رو هم میداشتیم نمیتونستیم خودمون رو درست کنیم. اما خدا یه چیزایی تو دین گذاشته که با اون چیزا دست رو سینت میذاره، یواش یواش آلودگیاتو پاک میکنه. اونا شاکلیدن. یکیش نماز. یکی از دیگر چیزهایی که با تمام اعتقادم خدا شاهده دارم عرض میکنم که شاکلید تو مذهب ماست، دستگاه سید الشهدا است. دستگاه سید الشهدا شاکلیده که اگر کسی از این دستگاه بتونه استفاده بکنه، بالاترین مراتب قرب که تو زیارت عاشورا اگر دقت بکنید توش داره که به کجا میرسونه آدم رو، بالاترین مراتب قرب رو به دست میاره. دستگاه امام حسین. ادبیاتی تو روایات ما راجع به سید الشهدا ائمه چیزهایی گفتن که راجع به هیچ کدوم از معصومین نگفتن، فقط راجع به سید الشهدا است. ادبیاتی در اتباع امام حسین شکل گرفته که در اتباع هیچ کدوم از معصومین نیست. خب من نمیخوام بگم امام حسین بالاتر از اون ائمه بوده، نه، اما راجع به امام حسین ادبیاتی که شکل گرفته راجع به هیچ کدوم از ائمه نیست، چون شهادت امام حسین کاری با دلها کرده و تأثیری رو دلها گذاشته که برای بقیه نیست. از خود شما سوال میکنم، شما تو طول سال اون مقداری که برای امام حسین گریه میکنید برای دیگر ائمه هم گریه میکنید؟ حتی برای بقیه ائمه اون موقعی که آدم عزا میگیره و گریه میکنه، آخرش به امام حسین ختم میشه. تأثیر ابا عبدالله رو دلها داره که رو بقیه نیست. یه کتابی هست رفقایی که اهل مطالعه اید، این کتاب رو اگر میتونید حتما گیر بیارید. نکته های ناب راجع به زیارت هست که هیچ جای دیگری نیست. کتاب به نام کامل الزیاراته. استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشت. این کتاب ترجمه هم شده. این کتاب رو نگاه بکنید، 400 صفحش راجع به امام حسینه، 100 صفحش راجع به بقیه معصومینه. این حجم روایات در اتباع سید الشهدا علیه السلام. این فقط مال امام حسین علیه السلام هستش. ما کجا داریم در رابطه با کدوم یکی از ائمه داریم که تمام ملائکه تا قیامت فوج فوج به مرقدش و حرمش، فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه دسته میاد پایین یه دسته میره بالا، یه دسته میاد پایین، که شاید برای بعضی ها تا قیامت یک بار فقط نصیبشون بشه. شبیه ما انسان ها که بعضی یه بار فقط زیارت امام حسین نصیبش بشه. در رتبه کدوم معصوم این رسیده؟ در رتبه کدوم معصوم این رسیده که لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا وهو يسأل الله ان يزوره، هیچ پیغمبر و ملکی نیست مگری که از خدا آرزو میکنه که زیارت امام حسین بره. هیچ پیغمبر و ملک مقربی نیست مگری که آرزو دارن زیارت امام حسین برن. در رتبه کدوم معصوم این رو داری؟ این دستگاه دستگاه عجیبی است برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوار، این عشق و این سوزی که گیرتون میاد رو به خدا قسم قدر بدونید.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان، خطر دارد جدایی، الو یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جان شیره، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو بردم، توانم را همه عشق تو بردم. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مدد داره.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. حمد و ثنا مخصوص خدای است که پدید آورنده آسمان ها و زمین است و گماریدن فرشته های که پیام آوران خدا هستند و دارای بال های دوگانه سیگانه، چهارگانه می باشند. او هرچی بخواهد در آفرینیش می افزاید که خدا بر خلقت هر چیز تواناست. آنچه را خدا از رحمت خیش بروی بندگانش بگشاید، کسی آن را نتواند بست. و آنچه را که خدا ببندد، کسی غیر او نتواند گشود. و او خدای مقتدر و با حکمت است. ای مردم، نعمتهای خدا را که بر شما ارزانی داشته است به خاطر بیاورید. آیا غیر از خدا خالقی هست که از آسمان و زمین برای شما روزی درساند؟ هیچ معبود به جز او نیست. پس چگونه از راه حق برمی گردید؟ راست فرمود خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
کمک رایگان 193 میلیون دلاری بانک رشد آسیا به تاجیکستان. حمله نظامی روسیه به اوکراین. و بررسی همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکیانی و همکارم آقای امیری. و حالا توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. بانک رشد آسیا کمک رایگان به تاجیکستان پرداخت می کند. شانی کمپل نماینده این بانک در تاجیکستان هدف از این کمک مالی به تاجیکستان را حمایت از رشد بخش انرژی، ساخت تاسیسات زیربنایی در شهر دوشنبه، حمل و نقل، حمایت از طرح‌های اجتماعی و مقابله با آفات‌های طبیعی در سال 2022 عنوان کرد و گفت بر اساس برنامه کمک بانک رشد آسیا طی سالهای 2022 تا 2024 میزان کمک مالی رایگان این نهاد به تاجیکستان به 465 میلیون دلار خواهد رسید. بانک رشد آسیا همچنین با این سرمایه گذاری از طرح‌های توسعه گردشگری، بهسازی جاده‌ها، توسعه زیرساخت‌های تاسیسات شهری و افزایش مقاومت در برابر آفات‌های طبیعی در تاجیکستان پشتیبانی می‌کند. همکاری بانک رشد آسیا و تاجیکستان از سال 1998 و در پایان جنگ شهروندی آغاز شد و تا کنون حدود $2.2 میلیارد به این کشور کمک کرده که $1.6 میلیارد آن رایگان بوده است. پنجمین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی و تجاری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان برگزار شد. نشست به ریاست زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان و انعام کریموف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان در شهر دوشنبه برگزار گردید. طرف ها در این نشست راجع به سطح فعلی و دورنمای رشد همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان بحث و تبادل نظر کردند. در پایان نشست طرف ها توافقات در زمینه تأسیس کارخانه های مشترک، پارک های علم و فناوری، جذب سرمایه بخش خصوصی آذربایجان در اقتصاد تاجیکستان و واردات سوخت از این کشور به تاجیکستان امضا کردند. ارزش معادلات تجاری دو کشور در سال 2021 فقط $6.1 میلیون بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با نطق تلویزیونی که ساعت 5:30 صبح روز پنجشنبه 24 فوریه از شبکه‌های مختلف روسیه پخش شد، عملیات نظامی ویژه روسیه در شرق اوکراین را اعلام کرد. در این باره گزارش خبرنگار ما از مسکو آماده پخش است.
با این نطق تلویزیونی ولادیمیر پوتین که ساعت 5:30 صبح روز پنجشنبه از شبکه‌های روسی پخش شد، عملیات نظامی ویژه روسیه در شرق اوکراین کلید خورد. در همان ساعت اولیه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد با موشک‌های نقطه‌زن زیرساخت‌های نظامی، فرودگاه‌ها و انبار مهمات در دونباس، کیف و مناطق تحت تسلط نیروهای اوکراینی را هدف قرار داده و چندین فروند جنگنده ارتش اوکراین را ساقط کرده است. با شروع حملات موشکی ارتش روسیه، تانک‌های ارتش بلاروس متحد راهبردی روسیه نیز از سمت شمال وارد دونباس شدند تا آژیر خطر این گونه در کیف به صدا درآید. همزمان سراسر اوکراین، مناطق جنوبی و غربی روسیه و بلاروس منطقه پرواز ممنوع اعلام شد و صدها پرواز در فرودگاه‌های مینسک و مسکو زمینگیر شد. وقتی مجلس دومای روسیه دو روز پیش با رأی حدود 90% نمایندگان به نیروهای مسلح این کشور اجازه داد برای دفاع از امنیت دونباس وارد شرق اوکراین شوند و شورای فدراسیون نیز روز گذشته این مجوز را تایید کرد، تحلیلگران از قریب الوقوع بودن عملیات نظامی روسیه گفتند. ولادیمیر پوتین نیز روز چهارشنبه که در روسیه به نام روز مدافعان میهن نامگذاری شده، به هنگام ادای احترام به مقام سرباز گمنام تأکید کرد اجازه نخواهد داد تجربه تلخ فروپاشی تکرار شود. پوتین در نهایت بامداد پنجشنبه با این سخنرانی آغاز عملیات ویژه نظامی را اعلام کرد.
مردم و نیروهای بسیج مردمی دونباس و جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک از روسیه درخواست کمک نظامی فوری کردند و بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد با مجوز شورای فدراسیون تصمیم به انجام یک عملیات نظامی ویژه گرفتیم.
ولادیمیر پوتین با انتقاد شدید از اقدامات خصمانه ناتو و آمریکا دلایل این تصمیم را برشمرد.
به خوبی می دانید که 30 سال است ما پیگیرانه و با حوصله تلاش کرده ایم تا با کشورهای عضو ناتو بر سر اصول امنیت برابر و غیر قابل تقسیم در اروپا به توافق برسیم. در پاسخ به پیشنهادات ما دائما با فریب و دروغهای بدبینانه یا تلاش برای فشار و باج‌خواهی مواجه بوده ایم. چرا این اتفاقات رخ می داد؟ این گستاخی و انحصار طلبی و این نگرش تأخیر آمیز نسبت به منافع و خواسته های کاملا مشروع روسیه از کجا نشأت می گیرد؟ پاسخ روشن است. آنها قصد دارند منافع حیاتی ما را به خطر بیاندازند.
در همین حال نیروهای نظامی روسیه به سرعت در حال پیشروی هستند و کنترل خارکوف و مناطقی از دونباس را در دست گرفتند. وزارت دفاع روسیه امروز با صدور بیانیه اعلام کرد حمله به زیرساخت‌های نظامی، فرودگاه‌ها، انبارهای مهمات و ایستگاه‌های پدافند هوایی یک رویه معمول در عملیات نظامی است و هیچ کدام از مراکز غیر نظامی هدف موشک‌های نقطه زن روسیه قرار نگرفته است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل وزارت دفاع روسیه.
اما وزیر خارجه اوکراین که به نیویورک رفته است، پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل را مسئول پایان نظم جهانی خواند. گزارش کامران نجف‌زاده، خبرنگار ما از نیویورک.
نشست شورای امنیت که تمام شد، وزیر خارجه اوکراین که به نیویورک آمده سازمان ملل را مسئول پایان نظم جهانی خواند. پایان نظم جهانی از نگاه او یعنی آغاز جنگ جهانی. همان لحظه‌ای که گوترش گفت همیشه نگران بوده مبادا در دوران او اتفاق بیفتد و بالاخره هم اتفاق افتاد. رسانه‌های آمریکایی ژنرال‌هایشان را دعوت کردند برای پردازش راهبرد نظامی روسیه در اوکراین. مدام نقل قول مادلین آلبرایت، وزیر خارجه اسبق آمریکا، شنیده می‌شود که به روزگار جوانی پوتین او را دیده بود و ولادیمیر گفته بود از تجزیه شوروی حس شرمندگی دارد و جبران می‌کند یک روز. فرض کنید این تلفن روی میز پوتین است. آن که زنگ میزند و جواب نمیگیرد زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین است. پوتین گفت تصمیم به عملیات نظامی در شرق اوکراین گرفته و پوتین گفت طبق منشور ملل متحد است برای دفاع از مردمی که 8 سال آنجا تمسخر شدند و نسل کشی دیدند. منتقدان به بایدن حمله می کنند که این چه تحریمی بود علیه روسیه اعمال کردی، قیمت بنزین در امریکا بالا رفت. در دل دود و انفجار کاخ سفید برای چندمین بار اعلام کرد قصد ندارد برای جنگ با روسیه به اوکراین نیرو اعزام کند، اما اقدامات دیگری انجام می دهد. دبیر کل سازمان ملل گفت آنچه رخ داده حالا بزرگترین مشکل جهان است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
اما نشست مشترک دولت و مجلس انگلیس در مورد اقدام علیه روسیه برگزار شد. بحران در اروپا که جبهه غرب را در مقابل روسیه قرار داده است به موضوع اصلی نشست دولت و مجلس انگلیس مبدل گردید. رهبران همه حزب‌ها در انگلیس در دشمنی با روسیه خود را متحد نشان دادند و سختگیری بیشتر دولت علیه روسیه را خواستار شدند. گزارش خبرنگار ما را از لندن در این باره بشنوید.
بحران در اروپا که جبهه غرب را در مقابل روسیه قرار داده به موضوع اصلی نشست دولت و مجلس انگلیس نیز مبدل شد. رهبران همه احزاب در انگلیس در دشمنی با روسیه خود را متحد نشان دادند و سختگیری بیشتر دولت علیه روسیه را خواستار شدند. منتقدان میگویند کمک‌های مالی روسیه به حزب حاکم محافظه‌کار به ریاست جانسون دست دولت را برای اقدام مؤثر علیه روسیه بسته است.
از 5 سال پیش درخواست ها ارائه شد اما کاری انجام نشد. روس ها میلیون ها پوند به حزب حاکم محافظه‌کار پرداخت کردند که حتی اندیشکده امریکایی هم در این باره هشدار داد.
نخست وزیر انگلیس که حتی از بررسی لغو مجوز فعالیت شبکه تلویزیونی روسیه راشا توده خبر داده، از اقداماتش دفاع کرد.
تاکنون 275 فرد روسی را تحریم کردیم. 5 بانک روسی نیز تحریم شدند و دارایی های اونا به میزان 37 میلیارد پوند ضبط شد.
موضوع تاثیر پول های خارجی در صندوق حزب حاکم محافظه‌کار از جانب استارمر رهبر حزب کارگر هم مطرح شد. او که حزبش از جانب بوریس جانسون متهم به دریافت پول از حزب کمونیست چین است.
برای حمایت از دموکراسی خودمان در برابر سیل پولهای خارجی باید قوانین لازم را تصویب کنیم. رئیس جمهور روسیه فکر می‌کند به اندازه‌ای فاسد و وابسته ایم که کاری نخواهیم کرد. این کشور نباید میزبان پولهای غارتگران خارجی باشد.
بررسی‌ها نشون میده پول سرمایه‌داران روسی سال هاست که وارد نظام مالی، سیاسی و
اقتصادی انگلیس شده، طوری که برخی به طعنه پایتخت انگلیس رو لندنگراد توصیف میکنن. بقیده برخی تحلیلگران اگرچه وابستگی انگلیس مانند برخی کشورهای اروپای غربی به نفت و گاز روسیه کمه، اما دلبستگیش به پولهای سرمایه داران روسی دست او رو برای اقدامات گسترده علیه روسیه بسته. مجتبا قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. خسیر نوی حرکت افتوبوس های مسافربری میان تاجیکستان و ازبکستان راه اندازی شد. این خط جدید افتوبوسرانی در مسیر ولایت های سغد تاجیکستان و فرغانه ازبکستان مسافران را جابجا خواهد کرد. زمان حرکت در این مسیر 3 ساعت اعلان شده و قیمت بلیت برای هر مسافر 104 سومانی است. قبلا در پی گسترش ویروس کرونا تردد افتوبوس های مسافربری میان تاجیکستان و ازبکستان متوقف شده بود که از پاییز سال 2021 حرکت این وسایل نقلیه میان شهر خوجند و تاشکند از سر گرفته شد. تلاش ها برای اثرگیری حرکت افتوبوس های مسافربری میان شهرهای دوشنبه و ترمیز و پنجکین و سمرقند نیز آغاز شده است. مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفت آب رودخانه هیرمند به سوی ایران رها شده است، اما مانع ها و مشکلات در برابر انتقال آن همچنان باقی است. محمدی پس از پایان سفر دو روزه هیئت ایرانی به ریاست حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفت آب یکی از اولویت های اصلی این سفر بود و هیئت ایرانی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان درباره مسئله آب گفتگوهای خوبی انجام داد. و با بیان اینکه مسئله آب از حدود 4 ماه قبل به صورت جدی دنبال شده است گفت مقامات کابل نیز بر پایبندی و تأمین حقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هرمند و اجرای معاهده سال 1351 هجری شمسی تأکید کردند، اما مانع‌ها و مشکلات زیادی برای اجرای شدن این معاهده وجود دارد. محمد خاطرنشان کرد شرایط زمین و مسیر انتقال آب خود یکی از مانع‌های انتقال آب به ایران است. خشکسالی و بادهای موسمی در مسیر انتقال آب یاد شده متغیر و مانع رسیدن آب شده است. از سوی دیگر مسیر 80 کیلومتری انتقال آب به ایران خشک است و زمین آب جاری را جذب می کند. مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفت همچنین برخی کشاورزان در مسیر انتقال آب برای استفاده از آن محدودیت های را ایجاد کردند که این مسئله نیز مانع انتقال آب به ایران شده است. وی با بیان وجود مانع ها و مشکلات اجرای شدن حقابه ایران از ماه ها قبل افزود که مقامات کابل بخش های از این مانع ها را برطرف کرده و دریچه های آب سد کمال خان را باز کرده اند و در آینده مشخص خواهد شد که حجم آب رها شده چقدر خواهد بود و می تواند با عبور از مسافت طولانی به ایران می رسد یا خیر. محمدی ایجاد چندین بند در مسیر انتقال آب را از دیگر مانع های انتقال آن به سیستان و بلوچستان یاد کرد و افزود مشکلات مهندسی نیز در ساخت سد کمال خان وجود دارد و آب آن بر روی شورزارها رها شده است که این هم یکی از مانع ها بود. طالبان 2 روز قبل با انتشار بیانیه بار دیگر بر عهده‌داری خود برای تأمین حقابه ایران بر اساس قرارداد سال 1351 میان ایران و افغانستان تأکید کرد، اما گفت مشکلات فنی مانع از رسیدن آب به ایران شده است. دبیرکل حزب الله لبنان گفت انقلاب اسلامی ایران معجزه بود. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان که در مصاحبه با شبکه المنار لبنان درباره سالگرد شهادت سید عباس موسوی دبیرکل پیشین حزب الله سخن می گفت افزود با پیشرفت های مقاومت در لبنان که وابسته به خون شهدای مقاومت است، امروز چنانچه رژیم صهیونیستی به دنبال تجاوز باشد پاسخ کوبنده دریافت خواهد کرد. گزارش خبرنگار ما از بیروت در این باره آماده پخش است.
انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه یک معجزه بود.
سید حسن نصرالله در 30 سالگرد شهادت سید عباس موسوی دبیر کل پیشین حزب الله لبنان و در گفتگوی اختصاصی با شبکه المنار این کشور گفت:
سید عباس موسوی یکی از ارکان اصلی تشکیل حزب الله لبنان بود. شخصیت امام خمینی یک شخصیت بسیار جذاب بود، مخصوصا برای افرادی مثل سید عباس موسوی. بنابراین طبیعی بود که او مجذوب امام خمینی شود. امام خمینی سرکشترین امپراتوری های منطقه، یعنی نظام شاه را سرنگون و آمریکا و اسرائیل را از ایران خارج کرد و یک دولت مردمی و اسلامی واقعی را بنیان گذاشت که نماد یک معجزه است.
دبیر کل حزب الله با اشاره به پیشرفت‌های مقاومت در دفاع از لبنان اظهار داشت اگر رژیم صهیونیستی جنگی را به این کشور تحمیل کند، پاسخی سخت و کوبنده دریافت خواهد کرد.
بانک توسعه آسیا برای بازسازی 193 کیلومتر جاده در ازبکستان 273,850,000 دلار قرض به این کشور اختصاص داد. تفسیر زیربنای حمل و نقل زمینی برای رشد اقتصاد ازبکستان که دسترسی به دریا یا بحر ندارد دارای اهمیت است. این قرض بانک توسعه آسیا با بازسازی حدود 106 کیلومتر جاده زمینی بین دربند و دهنف در ولایت سرخندریا و تکمیل بازسازی حدود 87 کیلومتر بزرگراه گذر بخارا کمک میکند. این بزرگراه یکی از مسیرهای تجاری کلیدی منطقه و بخشی از کریدور دو برنامه همکاری اقتصادی منطقه آسیای مرکزی می باشد که پیوند کننده افغانستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان است. ازبکستان در سال 1995 به عضویت بانک توسعه آسیا درآمد و این نهاد مالی از سال 1995 تا کنون 75 قرض به ارزش کلی 8 میلیارد و 100 میلیون دلار در اختیار ازبکستان قرار داده است. دوستان همراه، در ادامه خبرهای ورزشی را از همکارم آقای امیری میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران با برتری استقلال و توقف سپاهان با توقف پرسپولیس به پایان رسید تا فاصله دو تیم در جدول به 5 امتیاز برسد. در این رابطه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را میشنوید.
یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته 19 در سیرجان برگزار شد. این بازی با تساوی 1-1 تموم شد. هرچند گلگوهری‌ها به گل پرسپولیس خیلی اعتراض کردند.
به غیر از اون یه صحنه اول بازی و اون یه صحنه که با دست زدن تو گل، دیگه رو دروازه ما هیچ موقعیتی نداشتن.
گل سالم ما رو خیلی روش بحث کردن. داور به نظرم تحت تاثیر مقدار شلوغکاری و جو زیادی بود که در علیه بازی شد قرار گرفت.
در نهایت سرخپوشان دو امتیاز مهم رو در سیرجان از دست دادند.
یه بار دیگه سلمانی ضربه.
استقلال با تکل جعفر سلمانی فجر رو شکست داد.
گل اول اون
بازی رو کنترل خودش داشت و موقعیت زیادی ساختیم.
بازی هست و بازی دفعه اتفاقات و اشتباهات هست.
دو مدافع اصلی استقلال باید به خدمت اعزام بشن و تو این بازی از روی سکوها بازی تیمشون رو تماشا کردند.
انگار همه فکر میکنن سیاوش و حسین اصلا نمیخوان خدمت برن یا جای برن. چرا اینا میخوان سربازی برن؟ سربازی هم میرن.
استقلالی ها با 3 امتیاز این بازی 47 امتیازی شدن و فاصله شون با تیم دوم جدول یعنی پرسپولیس به 5 امتیاز افزایش یافت. دربی اصفهان برنده نداشت تا فاصله سپاهان مدعی با صدر جدول به 13 امتیاز افزایش پیدا کنه.
فکر کنم یه مساوی جلوی تیم خوب اصفهان که یکی از تیم‌های واقعا خوب لیگ امسال نتیجه بدی نباشه.
بعد از این بازی نویتیا در نشست خبری استعفا داد.
نمیدونم چی بگم. توپایی که از توی 5 متری و 10 متری گل نمیشه واقعا کاری دیگه از دستم بر نمیاد.
فولاد با دو گل دو بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس نفت مسجد سلیمان رو شکست داد.
توی دروازه
بازم موقعیت‌های بیشتری داشتیم، میتونستیم
به گل برسیم و بازی رو با نتیجه بهتری تموم کنیم.
این بازی که بچه‌های ما ارائه دادن و این خواستنی که در وجودشون بود، کارمون یه ذره فکر می‌کنم راحت‌تر بشه.
مس در دقایق پایانی با یک گل 3 امتیازی آلومینیوم رو در عراق برد.
این بازی از اون بازیایی بود که هم میتونستی توش بازنده باشی هم میتونستی توش برنده باشی.
آقای خطیبی گفتن که مسئولیت این باخت و باختای دیگه با منه. ایشون هم عذرخواهی کردن.
تراکتور با درخشش محمد رضا اخباری دروازه‌بانش یک امتیاز از پیکان گرفت. این بازی هم بدون گل تموم شد.
استاد دروازه‌بان ما تونست به خوبی حملات و موقع